بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب السبق و الرمایه، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صل الله علی خیر خلقه محمد و آله. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. کتاب السبق و الرمایه و هو عقد شرع لفائدة التمرین علی مباشرة النزال والاستعداد لممارسة القتال والأصل فيه قوله صلى الله عليه وآله لا سبق يا لا سبق إلا في نسل أو خف أو حافر وقوله صلى الله عليه وآله إن الملائكة لتنفر عند الرهان فتلعن صاحبه ما خل الحافر والخف والریش والنسل. می فهمان که کتاب السبق و الرمایه یه معنای لغوی داره، این دو کلمه، یک معنای اصطلاحی. سبق به معنای سبقت جستن و پیشی گرفتن است. در مطلق کارهایی که انسان می کند پیشی بگیرد. آیه شریفه سوره مبارکه اذا وقع و السابقون السابقون، اونایی که جلوان جلوان، خدا میفهمه السابقون السابقون، یکیش مبتداست یکیش خبره، یعنی سابقون سابقونن، سابقون در دنیا در امور خیر و در تحصیل کمالات، سابقین در آخرتن در همون نتایج. یا و سابقو الی مغفرتم و سارعون داره فاستبقوا الخیرات، آیه دیگه داره فاستبقوا الخیرات، یعنی نسبت به کارهای خیر سبقت بجوید. سبقت پیشی گرفتن در کارهای خیر. مثلا در بعضی روایات دارد که اگر کسی برای خیریه میخواد پول جمع کنه، فرش مسجد، اونی که اول پول میده ثوابش بیشتره، ولی اون یکی آیا قدر بیشتر بدن داد، چون اول که میده تعلیم میکنه دیگرون را، وادار میکنه که دیگرون جرأتشون باز میشه. اون اول کسی که اقدام میکنه این چیزش در هر کار خیری، صف مقدم با صف مؤخر در جبهه ها ارزشش خیلی فرق داره. خب اون جلو افتاد است دیگه، ولو شهیدم نشود ولیکن جلو افتاد. در هر کاری انسان سبقت بجوید بهش میگن سبقت، این معنای لغوی. رمایه هم مطلق انداختن است. معنای لغوی رمایه بلند فعاله که یکی از اوزان مصادر ثلاثی مجرد است، نه مزید منفی. رمایه یعنی انداختن، سنگ بیندازی، تیر بیندازی، خاک بپاچی، همه اینا رو میگن رمایه. این معنای لغوی. و اما معنای اصطلاحیش که یک کتابی براش نوشته شده از جمله عقود است، یعنی ایجاب دارد و قبول دارد. ایشون میفهمان و هوا عقدون شرعه یا شرعه، ظاهرا شرعه درسته، چون شرعه یشرعه خودش متعدیه، لازم نیست به باب تفعیل ببریم بگیم شرعه. قرآن مجید هم داره شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحا و ما وصا به ابراهیم، شرع ساس مجرد. اون وقت شرع مجهولش میشه شرع، یعنی سبق و رمایه عقدیست که مشروع شده است یا جعل شده است برای تمرین. تمرین به معنای تعوید است، یعنی خودش را انسان عادت بده به عادت دادن به یک عمل خیر، خودش خیرون برای فایده تمرین و مباشرت در تیراندازی. فایده تمرین در سبق است که تمرین میکند جلو بیفتد یا عقب، و مباشرت و نزال هم باز در همون رمایه است که تیر اندازی میکنند مباشرتن تا تیر اندازی را یاد بگیرن و آمادگی برای جنگ است. قتال به معنای کشتن نیست، آمادگی کشتن. یسالونه که عن القتال قل قتالون فیه کبیرون و صدون فلان، سوال میکنن که در ماه حرام قتال چجوریه، بهشون بگو که قتال در ماه حرام خلاف شرعه. این قتال یعنی جنگ، میخوان بکشن هم دیگه یا نکشن، همین از شروع به جنگ بکنن در ذی قعده الحرام و در ذی حجۃ الحرام و در محرم الحرام و در ماه رجب. این چهار ماه ماه حرام است که ان عده الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله منها اربعه حرم. اون وقت میان از اینها از پیغمبر میپرسیدن که این جنگی که در اون زمان جاهلیت بوده حالا در اسلام چه جوریه. خدا میفرماید به اینها بگو که در ماه حرام قتال نکنید. این قتال در اینجا به معنای جنگ است، نه به معنای کشتنه. اون وقت این مباشرت و نزال و استعداد للقتال یعنی به وسیله تمرین و مباشرت در تیراندازی آمادگی پیدا میکنند برای جنگ، که وقتی اگر جنگی شروع شد بنا شد تیراندازی بکنند، این بداند که چجوری باید تیراندازی کرد. این معنای شرعی تعریف این چیز. و اما اصل اساس این یک کتاب که فقها برای این نوشتن، منشأش یک جمله پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم است که اون یک جمله را فرموده و بعدا فرو اون یک جمله را از اهل بیت عصمت و طهارت پرسیدند در هر زمانی که پیش آمد میکرده و مورد نیازشون بوده میفتن میبود. اونی که اصلش را پیغمبر فرموده دو حدیث آنجا نقل بود، یکی لا سبق الا فی نسل او خف او حافر. این لا سبق را دو جور خوندن، یکی به فتح با، یکی به سکون با. اگر به سکون با باشد یعنی سبقتی نیست، سبقت جستن به معنای مستری. اگر به فتح با باشد، سبق به معنای عوض است، یعنی عوضش حرومه، اون عوضر. حالا فایده این در بعضی مسائل بعدن ذکر میفهمان، فایده فرق بین سبق و سبق در بعض جا مسئله فقهیش هم فرق. فرموده سبقتی یا عوضی نیست مگر در این سه چیز، یکی تیر اندازی، یکی شتر سواری، یکی اسب سواری. اونهایی که اسب باشه یا اسب، اونهایی که در جنگ سوار می شدن، لا سبق الا فی نسل یعنی تیر اندازی، و او خفن اونهایی که سم ندارد مثل شتر فیل، اینا میگن که سم ندارد، و او حافرن یعنی اونایی که دارای سمه مثل اسب و استر و یابو، اینا که دارای سمه. حالا اولاغ رو معلومی سوارشن برن جنگ، اولاغ سوارشن برن جنگ معمول نیست، اما اسب و استر و اینها هست. آیه شریف هم دارد و اعدو لهم مستطعتم من قوتن و من رباط الخیل، یعنی هر چی میتونید قوت تهیه کنید. اون وقت من باب مثال یکی دو تاشو میگد، بله، و من رباط الخیل یعنی اسبهایی که در سرحدات میبستند و مرابطه بهش میگفتند، اسبها بود است که بر سرحد بود، یه وقتی احتیاج پیدا میکرد که کفر میخواست تجاوز به اسلام بکند، اون اسبها را سوار. اینها مرابطه مستحب بود، شاید بعد در کتاب جهاد ذکر میکنند در اواخرش. و من رباط الخیل، اونجا مقصود نیست که رباط الخیل تعبیر شده. حالا این بین هلاله جمله ای را از مرحوم اشراقی رحمت الله علیه نقل کنم که بی فایده نیست. اون سالی که پهلوی رفته بود همون سال بنده آمدم، سنه 20 بود، و اون وقت اشراقی، مرحوم آبزام تقی اشراقی، پدر این آقا شهاب اشراقی که داماد امام بود، پدر ایشون نطاق منحصر به فرد خودش در زمان خودش یعنی میشه گفت بی نظیر بود، حالا لااقل کم نظیر بود. ایشون در منبر یه نکاتی را توجه میداد. یه نفر از سرهنگ ها بود یا سرتیب ها بود، مرحوم شده بود، از دنیا رفته بود، در مدرسه فیضیه، حالا به چه مناسبت، فاتحه گرفته بودن. مدرسه مرکب بود از دو طایفه، روحانی و ارتشی، و اکثریت با ارتشی ها بود، برای خاطر اینکه اونا از تهران آمده بودن. اشراقی رفت بالای منبر، پهلوی هم تازه رفته بودن و نمرده بود، در جزیره موریس اونجا برده بودنش اونجا. ایشون رب بالای منبر این آیه شریفه را عنوان کرد که و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله تا آخر آیه شریف. بعد نکته این که خداوند فرموده اسب تهیه کند، ایشون میگفت اول مزایا و خصوصیات و صفات اسب را گفت، اسب راست را میده، گردنش بلنده، چیده گوش هاش نمیده فلانه، بنابراین که خصوصیات اسب را بیان کردن که غیر از الاغ است که سرش پایین میاندازه در راه میرد، نه سرش بالاست و گوش هاش همچنه و گردنش همچنه، اینا را گفت. بعد گفت خداوند میدونید برای چی گفت است که اسب تهیه کنید و الاغ تهیه نکنید؟ برای اینکه اگر الاغ تهیه بکنید مملکت رو میفروشد و دو به در رو پهلوی رو میگفت مهلوی. یعنی هنوز من گفتم الان این سرهنگی هایی رو میکشن پایین از بالای من با. یعنی ما بچه بودیم ترسیدیم، اما اون خیلی شجاعت داشت در همون زمان و در کیفیت حرف زدن هیچ باکی نداشت، میگفت الاغ تهیه نکنید که مملکت بفروش دو به در رو. بعدن دیدیم که روزنامه اطلاعات که مسعودی بود و این پدر و پسر هر دوشون خدمتگزار همین دستگاه پهلوی، بفض اون اولی که پهلوی رفته بود، اینا یه چیزهایی را در روزنامه اطلاعات عکس مملکت ایران را همه را به صورت قطار در آورده بود، همه یک نهر بزرگ هم درست کرده بود، یه نفر انگلیسی هم اون طرف نهر وایستاده بود، این طرفش هم افسار این مملکتی که به شکل شترها در آورده بود دست افسار را دست را داده بود به پهلوی، یه پاشا گذاشته بود این طرف نهر، یه پاشا گذاشته بود اون طرف نهر، این افسار دار میداد به دست اون انگلیسیه، اونم یک کلاشابگاه دوردار از این چیزها سرش که انگلیسی بود. یعنی مملکت قطار کرده تحویل اونا دار میده. اون وقت دیدیم حرف اونا درسته که میگهد که اینا الاغ تهیه نکنید که مملکت ب... حالا منظور این جهت است که خیل این صفاتی و اخلاقی دارد و که طبیعتا و غریزتا که حیوانات دیگر که حمار باشن اونها را اونها اون صفات ندارن، ولی لذا خداوند و همه روایات هم همش همون خیل های میگه خیل که مکتوب فی نواصل خیل الخیر، در پیشانی اسبا خیر نوشته شده، در کتاب جهاد دارد اینا، برای خاطر اینکه به وسیله خیر سوار میشن میرن بدون جنگ و فلان. اون وقت این آمادگی برای مباشرت نزال میشد و استعداد برای قتال میشد و پیغمبرم که فرمود لا سبق الا فی نسل او خف او حافر، مقصود از حافر مطلق سمدارهانی که حتی حمار را هم، حالا اگه یه وقتی بنا شد که با حمار هم بجنگن خب جایزه به حسب این حدیث، لکن غیر این سه چیز دیگه مسابقهش درست نیست. و اصل این یک حدیث، حدیث دوم الان بعد تفصیلش بعد نیست. حدیث دوم ان الملائکه لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه، موقعی که مسلمان ها مردم با هم مراهنه میکنن، یعنی گرو بندی میکنن، میگن اگه همچی شد همچی بشه، اگه همچی شد همچی، یعنی میگن گرو بندی مراهنه، ملائکه ها فرار میکنن و صاحب اون رهان را لعنت میکنن سوای این سه چیز. این سه چیز که یکی تیر اندازی، میگه هر کس زودتر تیر انداخت مثلا اینقدر بگیره، یا هر کس زودتر رسید به فلان مقصد با این اسما استوانی این مثلا اینا، نه سوای این سه چیز ملائکه ها فرار میکنن نفرت میکنن و صاحب رهان را کشتی بگیریم، با چرخ سوار بشیم، با موتور سوار بشیم، این مسابقه هایی که در میل بازی در چی بازی اینجور چیزها ها مسابقهش درست نیست. فقط مسابقه اون چی که دخالت در پیشرفت تعلم قتال و آمادگی برای جنگ دارد اینها درسته، بر حسب اختلاف زمان ها هم شاید مختلف بشد. یعنی الان خواسته باشم مثلا اون تیرهایی که اون زمان بوده الان که نیست که، تیرهای مثلا چوبی بوده و میتراشیدند و یه شغل مهمشون مثلا الان تو اسلحه سازی، اون موقع یه قسمت مهمی تیر تراشی کارشون بوده. اون حالا اگه بناشت الان کسی میخواد که تیر اندازی یاد بگیرد ولو با این تفنگ ها و با این فشنگ ها و با این چیزهای معمولی که آتشیه به حسب قاعده نباید ادراش، این حالا بعد علما متعرضن، لازم نیست که تیر اندازی هایی که در زمان پیغمبر بوده اون تیراندازی ها را آثار، یا اینکه فرض آمد که اسب سواری که در اون زمان بوده الان که اسب سواری برای با اسب که نمی جنگن، با یه چیزهای دیگه می جنگن، اون وقت باید سواری اونها را باید یاد بگیرد، یعنی یاد بگیرد جایزه. اینطوری مسابقه در اموری که دخالت در پیشرفت قتال دارد و غلبه بر اعدا دارد، اینا استثناء شده. بقیه مسابقات و بقیه شرط بندی ها و گروبندی ها بر حسب این دوتا حدیث همش داخل در باقی در مستثنامن ها، یعنی لا سبقه، یعنی لا یجوز المسابقه الا در اینها. این اصل مطلب. تا برسیم به شرایطش. کتاب و سبق و رمایه، سبقت جستن و تیراندازی کردن. هاش یام نوشتن به سکون البا مستر ظاهرن برای مسابقه. و هو عقد شرع لفائده تمرین، عقدی است که مشروع شده است برای فائده تمرن، برای فائده تمرن یعنی تعود عادت کردن که انسان خودش عادت بده. الا مباشرت نزال، بر مباشرت تیراندازی. نزال مصدر باب مفاعله است، به معنای منازله است. منازله به معنای تیر به هم دیگه انداختنه. ول استعداد لممارست القتال، آمادگی برای ممارست و رفتن با جنگ. اونجا تعبیر به مباشرت کرده، اینجا تعبیر به ممارست. ممارست و رفتن با یه چیزی. های آدم مثلا با مثال آرمین گربه ها که یه موش میگیرند های باش و میره میاندازه هوا دوباره جفتای، اما اول بگیر بخورش دیگه. اصلا اون عشقش در اینه، اونی که مزه دارد نیست که بیاندازه هوا با چنگش بگیره دوباره بیاندازه اون. یعنی بدان که من دیگه به چنگ من افتادی، نمیتونی. گاه راست هم کفار با مسلمین اینجوری بازی میکنند، های میاندازن هوا که تقویت میکنن، تضعیف میکنن، تقویت میکنن، تضعیف میکنن. آدم خیال میکنه ویلمون کردن، و حالا اینکه ویل نکردن دوباره با یک با این چنگ و یک با این چنگال میگیرن آدم. اون وقت این کار گربه است. این آنگل ممارست یعنی ور میره با این موش، نمیخواد موشه را مرخصش کنه دو. اما ور میره. این وقت این مسئله ممارست القتال اینه، یعنی انسان ور بره با جنگ، نمیخواد آدم بکشه. مثل این تیرهای هوایی که راه میکنن چوب پنبه و فلان فلان تک و تک میکنن، اینا هیچ کنون نمیخواد بکشن، اما آمادگی ور میرن با این قتال. این معنای بعدی چیز مسابقه است. والاصل فيه قوله صلى الله عليه واله پیغمبر اکرم نوشته است که المروی عن طرق العامه والخاصه، هم سنی ها اهل تسنن نقل کردن و هم شیعه ها در کتابش. لا سبقه، اینجا جزم گذاشته، لا سبقه الا في نسل او خف او حافر، سبقتی نیست مگر در تیر و در حیواناتی که بی سمند و یا در حیواناتی که باسمند. بله. و قوله صلی الله علیه و آله ان الملائکه لتنفروا، به درستی که ملائکه هر آینه کوچ میکنن. نفرت به معنای کوچه. آیه شریفه دارد لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، چرا از هر فرقه طائفه کوچ نمیکنن بیان مراکز علمی تحصیل علم بکنند و تقوا پیدا کنند بعد لینذروا قومهم. این نفره به معنای کوچ کردنه. اینجا میگه ملائکه ها وقتی که در یه مجلسی حاضرن میبینن مؤمنین پاشتند و بنا میکنن که کشتی گرفتن، ملائکه ها میزن. اینجوری ها این همینطور که در روایت دو آدم بسم الله بگه شیطون فرار میکنه، اونا عکسشه. کار شیطون بکنه آدم، ملائکه ها فرار میکنه. لتن فرو اندر رهان، هر آینه کوش میکنن یعنی رم میکنن، مثلا میرمن در موقع مراهنه کردن. رهانم بستر مستر با مفاعله است، راهنه ی راهنو مراهنتن و رهانن، مثل قاتل ی قاتل مقاتلتن و قتالن، قتالم مستر با مفاعله است. فتل عنو صاحبه، پس این ملائکه لعنت میکند صاحب رهان را. ما خلال حافر و الخف، سوای حیوان سمدار و سوای حیوان بی سم شتر و فیل و سوای تیرهای پردار، ریش نه ریش ماهاست، یعنی تیر پردار رو میگن ریش. و ریشن لباس و تقوی، گفته بود در کجای قرآن ریش است، این آیه رو خونده بود ساکت شده بود، گفته بود و ریشن لباس و تقوی ذالک خیر. بله میفهمم. و ریش و نس تیرهای بی پر، یعنی تیر تراشید دو قسم بوده، یک قسمش طرف پهناش تیزی داشته اونا هم گفتن ریش، یک قسمش طرف توکش تیزی داره اونا میگه نسل. چه با اون تیر چه با این تیر هر دوش مسابقه ایب نداره. و این نما ینعقد و سبق به سکون البا، میفهمان همانا منعقد میشه و سبق به سکون با که عقد است دیگه، ایجاب قبول میخواد. شرایط متسابقین من الکاملین بالبلوغ والعقد، دو نفر بچه قرار بذارن در تیر اندازی، یا یکیش بچه یکیش غیر بچه، این درست نی، یا یکیش عاقل یکی غیر عاقل، بازم باطله. الخالیین من الحجر و محجور تصرف در اموالشون نباشن، به جهتی که اینی که میخوان مسابقه کنن میخوان گرو وسطش بذارن، باید اون ممنوع تصرف نباشه، و الا اگر ممنوع تصرف باشد درست نیست. خالی از ممنوعیت باشن، لأنهو به جهتی که این سبق اقتضا دارد تصرف در مال را. خب کاملین خالیین علال خیل والبغال والحمیل، همیشون میفهمون بر اسب ها و استر ها و الاغ ها، و هیه داخلتون فی الحافر، هر سه این حیوانات داخل در کلمه حافره، به اینکه هر سه سم دارن دیگه. المثبت فی الخبر، حافری که ثابت است در خبر، اسم مفعولا. والابل والفیله، شتر و فیله، و هما داخلان فی الخوف، اینا هم داخل در خوف. و السیف و سهم و الهراب، بر شمشی پرتاب کند، این به طرف او این به طرف این، تیر بیندازند این به طرف او بده. والحراب مطلق آلت حرب، گرز سابقا شبید هم یادن حضیه، مثلا هر رو حضرت عباس و اینا گرز. یعنی این گرز رها میکرد به طرف اون، هم گرز رها میکرد به طرف اون، اون وقت این حرب بشه، یعنی مطلق آلات حرب را بله میگن حراب. نوشته وحیل آلت، جمع حربه وحیل آلت، وحیه داخلتون فی نس، این ستا که سیف و سهم و حراب باشد داخل در تیره، که لا سبق الا فی نسلن، و یدخل و سهم فی ریش، مطلق تیر داخل در کلمه ریش است در حدیث دوم. علی روایت ثانیه اذا اشتمل علیه، هرگاه مشتمل بر اون چیز باشد، مشتمل بر سهم باشد، تسمیه تشیع به اسم جزئه، برای اینکه از قبیل تسمیه شیع است به اسم جزئش، یعنی سهم اگر تیزی داشته باشد پناش سهم است و زیاده، اون وقت کلمه ریش را اطلاق به سهم میکنیم از قبیل تسمیه شیء است به اسم یک جزءش، بالاخره مثل انسان را رقبه میگن، حالا این تسمیه شیء است به اسم جزء، یعنی لفظ موضوع للکل استعمال در جزء بشه. اعتق رقبه، خب گردنش که آدم تنها آزاد نمی کنه، همه را آزاد میکنه، لکن چون از انتفا انتفا الکل، اون وقت این اطلاق جز بر کل میگن، آخه شرطش اینه که جز از اونایی باشد که از انتفا انتفا الکل. اینجا هم از این قبیل اطلاق ریش بر سهم شده است، یا سهم بر ریش، از قبیل تسمیه شیء است به اسم جزئه، یعنی در حدیث که ریش فرموده سهم نفرموده، یک جزش را گفته که اون تیزیش باشه، غرض اصلی اون تیرها چون تیزیشه و این طرفینش تیزه، طرف پهنا معراض هم بهش میگن که بعدا میاد، این از کنم که به اون مناسبت اطلاقش بر سمانی نداره. خب و اطلق السبق علامای عمر رمی، یا اطلق السبق علامای عمر رم، مصنف نفرمود و این نمایه نعقد و سبق و رمایه، کلمه رمایه را دیگه ذکر نکرد، میگه اطلاق کرد مصنف سبق را بر اون معنایی که شامل رمی هم بشد، به جنه که در تیراندازی هم مسابقه در کار دیگه، هر کدوم زودتر مثلا به هدف رسوندن این اعداد را عوض مال او، پس او سبقت جسته، از این جهت ما کلمه سبق شامل رمی هم میشه. و اطلق مصنف صبر را بر اون چیزی که شامل رمیه میشه تبعل نس، چون نس هم گفته لا سبقه و لا رمیه که دیگه نداره، پس اطلاقش ایب نداره. و تقریبا للاسم از باب این که غالبا مسابقه ها به غیر مثلا با حیوانات و این هاست، استوانی میکنند و شطور دوانی میکنند و فیل سوار میشنند و دوار اینا غلبه دادن، مثلا زهرین، اسرین، شیخین، عمرین، اینا که عهد ما را غلبه بر دیگری میدن، اینا میگن تقلیب. لا بالمسارعه، میفهمان که ینعقد و سبق از کامل خالی این مرحش بر خیل و بقال حمیر و بر ابل و فیله و بر سیف و اینا، اما به کشتی گرفتن نه. و سفون سوار کشتی شدن، و طیور کف ترپرونی، کف تر بازار که کف سوارش نمیپرن، هر کدوم اون یکی رو یکی را کشید آورد تو منزل، اون وقت کشتک میکشن خودشون بلدن، اون وقت این کف تر میره اون یکی را میکشن میره تو منزل، اون وقت این حرامه. حالا غیر از این که خود عمل حرامه، عوضم اگه بگیرم بگم ما دو تا کفتر باز رها میکنیم، اگه کفتر تو کفتر مرا کشید آورد یه جفت دیگه کفتر بهت میدم، اگه عکس شد تو یه جفت دیگه بده، این جایز نی، اصل عملش جایز نی، کفترهاش هم حروم میشه. میفهمان که و طیور و العدل بدون، مثلا دویدن، دویدن حالا گاهی وقتا در جنگ به درد میخوره که آدم مثلا از دشمن فرار بکنه، بدود در جاهایی را که دشمن غلبه دارد بر انسان، اونجا نباید فرار کرد، گاه وقتا فرار کردن واجبه دیگه. در اون داستان سید و شهدا ارواح العالمین له الفدا، تو راه که می آمد می پرسید کجا میری فلان، در یکی از این سوالات حضرت فرمود که مال ما گرفتن صبر کردم، آبرو ما گرفتن صبر کردم، میخواستن دین رو بگیرن فرار کردن، دین ما بگم فرار، یعنی بیعت با یزید دین گرفتنه، این اینو باید فرار. در قصه حضرت موسی قرآن مجید ففررت لما خفتكم، وقتی که رب موسی رب به فرعون گفت که تو باید از تخت بیای پایین و فلان اینا، گفت تو خود تربیت شده ما بودی، نون ما را خوردی، حالا آمدی من بگی که درست نی، تو همونی نبودی که گذاشتی فرار کردی رفتی. اون حضرت موسی خدا حکایت کرده میگه ففررت لما خفتكم، یعنی خوف این داشتم که شما غلبه پیدا کنید بر من، دین من از دستم بگیری، منم فرار کردم رفتم. گاهی وقتا فرار کردن واجبه، لکن حالا این عدوی که ایشون میگوید در جنگ ها غالبا پیاده کسی جنگ نمیکنه که بذاره فرار کنه، و الا اگر پیاده بذاره فرار کنه اون یکی سنگ و میداره و میگیردش به سنگ، ولی این عدو را علما جز مسابقه حساب نکردن که آدم در دویدن مسابقه کاری بکنه، مثلا که کدوم ها یه خطی مثلا اونجا با گچ بکشیم بگیم هر کدوم زودتر رسیدید به اونجا عوض مال او، این میفهمه مشروعیت نداره. والعدو و رفع الاحجار، از این بیشوری ترش نیست که این سنگ ها را بلند کنیم، هر کس توانست این سنگ بلند کنه یه دونه هندونه بهش میدیم مثلا اینجوری، این عرض کنم که خب بفرض این سنگ بلند کرد، خب رو دت عید میکنه دیگه، چی میشه؟ یعنی غلبه بر دشمن پیدا ما کسی این سنگ بلند کنه. از این نافهمی ترش نیست که گاگای دیدش ما در بچگی اونجا میدیم، قرار میذارن که این هندونه را با این انگشتش هر کس یه دفعه زد دو نیم شد بخور از اون پروش نده، و اگر دو نیم نشد پروش را بده بدون اینکه هندونه مالو بشه، فرض طرف شروع اومد دیگه، اون وقت اینها درست نی. و رفع الاحجار و رمی احجار با سنگ پرتاب کردن و نوزاله، چرا؟ برای اینکه همه اینا اون حدیث لا سبقه الا فی نسل او خوف نو حافر شاملش میشه، برای اینکه مستثنا گفتن استثنا دلیل بر عمومه، یعنی اینی که پیغمبر بر حسب این حدیث این سه چیز را استثنا کرده بقیه همه داخل در تحت مستثنا منها، لدلالت الحدیث السابق الا نفی مشروعیت ما خرج عن الثلاثه، و نف کردن مشروعیت اون چیزی که بیرون از این سه چیزه، هاذا اذا تضمن السبق بذلک العوض را، این در صورتی که متضمن باشد سبق به سبب این مسارعه و سفن و طیور و عد و از این قبیل چیزها مشتمل بر عوض باشد، اما لو تجرد از اون عوض خود به خود میخواییم بازی کنیم اینجوره که بده اون کی زود تمیرسه تمرین بکنیم به دویدن بدون اینکه عوضی در کار باشد. ففی تحریمهی نظرون، آیا اینم حرامه یا حرام نی؟ من دلالت نص علی عدم مشروعیتهی این روی از سبق به سکون البا از وجه حرمتش این است که نصی که میگه لا سبقه دلالت داره به اینکه اصلا سبقت جستن غیر مشروعه، نه سبقش عوضش غیر مشروعه، نه خود این کار غیر مشروعه. ایشون میفهمن بنابراین که سبق را به سکون با بخانیم معناش خود سبقت جستن جایز نیم. بله دلالت دارد نص بر عدم مشروعیت اگر روایت شده باشد سبق به سکون با لیوفیده نفی المستر را تا افاده بدهد نفی سبقت جستن را که معنای مستریه. و این رویه به فضه ها کما گیل انه سعی روایتن کان المنفی مشروعیت العوض علیه ها، اما اگر روایت شده باشد به فضه با چانچه گفته شده است که سعیش لا سبقه باید خون از حیث روایت و کان المنفی و مشروعیت العوض علیه ها، اونی که منفی در تلو لا قرار گرفته مشروعیت عوض بر این ما سوای سلاسه است، اون عوض حرومه. خود کار جایز یا جایز این نفی و اثبات هم ساکته، وقت تمسک به اصالت العباه میشه. اگر این حدیث را سبقه بکنیم خود این دلیل بر حرمت مطلق اعمال اینجوری است ولو عوض نباش، و اگر این را به فتح با بکنیم فقط عوض را میگه حرومه، کارهای دیگرش حرامه یا نه این تابع قواعد کلیه است. قواعد کلیه میگه است که هر چی که غرض و اغلایی درش باشد، علامه در تذکره فرموده هر چی که غرض و اغلایی درش باشد ولو داخل این سه چیز نباشد. مثلا مثال میزنن شیخ انصاری هم در مکاسب در باب قمار نقل از ایشون کرده، مثال میزنن که در تاریکی اگر کسی رفت این میختویله را بی تو کوه آمد این مثلا 5 تومن بگیره، حالا این چه فایده داره؟ فایدهش نیست که قوه واهمه این را ضعیف میکنه. یعنی آدمی که خیال میکنه در تاریکی جن میخوردش گول بیابون میاد، این میره نه جنی هست نه گول بیابونی هست، قوه واهمش قوی میشه و قوه آگرش مقدم میشه، در مواقع ترس کمتر میترسه. این یک قرض اوگلایی در کاره. و اما اگه نه فقط وقت گذروندن است و قرض اوگلایی در کار نیست، ایشون فهمیده حرامه. اینجا هم شهید ثانی میفهمان اگر به فتح با بخونیم عوض را میرسوند این حدیث سرامه، اما بقیه کارها جایزه یا جایز نی؟ اگه یک قرض اوگلایی دارد جایزه، اگه قرض اوگلایی نیست جایز نی. و اما الان زیاد مورد ابتلا است در این میل برداری ها و اون ما اجرا و اینا که چیز میکنن بازی میکنن و فلان، اسمش را گذاشتن تربیت بدن. حالا این تربیت بدن اگه مقدمه باشه که آدم هر کی خیلی زیاد چاق باشد خیلی آمادگی به جنگ ندارد، این تربیت بدن که وقتا ضرر دارد آدم تکرم. و اما اگر چنانچه قرص تربیت بدن باشد که ممارست در جنگ باشد، زیاد نمیشه اون تقویت روحی میخواد. الان کل حالن اگر مریضه مثلا بهش گفتن یه چند روزی برید در اونجا باشگاه ها مثلا اونجوری میر بازی کنی مرضت برطرف میشه، این قرض اوگلایی است. و اما اون جاهایی که قرض اوگلایی در کار نباشد همه علما گفتن لغوه، داخل در لهوه، نه از جهت قمار و مسابقه و اینا، از جهت لهویتش که کل لهو المؤمنه حرام ما خلاص ثلاثه در روایت داره. میفهمن که فیب قلفیل بله کان المنفی و مشروعیت العوضه بر اون مسابقه فیبقى الفعل على اصل اباحه، و خود کار بر اصالت الاباحه باقی موند. از لم یرد شرعا ما یدل على تحریم هذه الاشیاء، زیرا که وارد نشده از شرعا چیزی که دلالت بکند بر تحریم این کارها، خصوصا مع تعلق غرض صحیحن، مخصوصا اگه یک غرض صحیح تعلق داشته باشه به اینها. ولو گیله به عدم ثبوت روایت الفتحه فاحتمال الامرینی یسکت دلالت او علالمن. حالا ایشون یه مرتبه آسون ترش میکند از استفاده حدیث را، میفهمان لازم نیست که بگیم که لا سبقه را حتما به با بخونیم معناش نیست که عمل حلاله، ندونیم آیا به سکونه یا به فتح، بازم حلال میشه. بجانه که شک میکنیم که آیا پیغمبر که این جمله را فرموده لا سبقه فرموده تا این عمل حرام باشه یا لا سبقه فرموده تا این عمل حلال باشه، شک کم بکنیم اصالت الباها جاریه. پس لازم نیست بگیم حتما باید لا سبقه را اگه به فتح بخونیم اون وقت این یکی اصالت الباها داره، نه، شک کم بکنیم اصالت الباها هست. ولو گیله به عدم ثبوت روایت الفت، اگه گفته شود که همین اندازه ثابت نشده از روایت سبقه که فت باشد، پس احتمال هر دو یعنی سبق و سبق اسقاط میکند دلالت را، دلالت حدیث را بر من، یعنی دلیلی ندارن برای اینکه این کارها حرام باشه یا غرض او گلایی در کاره. چون پری روزهای این فهم میپرسی که طلاب هم شرکت میکنن، طلاب و علوم دینیه در این مسابقه هایی که نمیدونم در کجا چیز میکنن. حالا بعضی کارها هست که بر فرض اینکه حلال باشد ماها نباید دنبال، فرض حلال هم باشد، چون ماها اگه کار حلال لب حلال که اون ورترش یه زوده یه خود به ورتر حروم میشه، ما این کار انجام میدیم، اونا چند قدم ورتر میرن، مردم دیگه چند قدم میرن ورتر. از این جهت مراعاتن للمصلحت نوعیه و خیلی از کارهایی که برای عامه مردم حلاله ماها احتیاطاً اجتناب بکنیم تا اینکه اونها تجاوز نکنن. بله، ولا بد فیها من ایجاب و قبول علی الاقرب، در مسابقه هم ایجاب میخواد هم قبول میخواد علی الاقرب. این قید علی الاقرب برای قبوله. بعضی ها گفتن هم ایجاب به تنهایی کافیه، مثل وقف و مثل طلاق و عتق و این ها مثلا میگن جز ایگاعات هست و اون وقت قبول لازم نداره. این هم بعضی ها گفتن ایگا است، قبول نمیخواد. شهید اول و ثانی هر دوشو میفهمان اقرب این است که قبول لازم دارد. ولا بد در اون مسابقه من ایجاب و قبول الاقرب لعموم قوله تعالی اوفو بالعقود، به عهد پیمان واجب است وفا کنید. پس مادامی که ایجاب و قبول نداشته باشد وجوب وفا ندارد. والمؤمنون عند شروطهم، اون المؤمنون شروطهم تقریبا علما اتفاق دارن که شروط ابتدائیه لازم الوفا نی. مثلا من به شما عرض میکنم اینجا هستم تا بیایید، حالا یکقدر دیر شد همشم میرم، این خلاف شعر نی، بگیم این گفت هستم حالا که رفت پس معلومش دروغه، پس معلومش فاسقه، اینجوری نه. و بلی المؤمن اذا وعد وفا روایات زیادی دارد، وذکر اسماعیل انه کان صادق الوعد، این یک سال اونجا مون تا بیه کسی وعده داده بود اسماعیل بمونه تا بیاد، تا یک سال دیگه آمد اون همونجا مونده بود، خیمه زده بود و اصلا من برنامه اینجا بمونم تا بیاد. او یک صفات انبیا و اولیا و جنبه اخلاقی، جنبه فقهی که در رساله های عملیه چچی گناه چچی گناهی، این تخلف از وعده های ابتدایی گناه نیست، اما وعده هایی که در ضمن عقود شده چیزی را معامله انجام میدن ایجاب و قبول میکنن، در ضمن این ایجاب و قبول شرط میکنن، اون المؤمنین در شروط هم شاملش میشد، یعنی مؤمنین باید به شرطشون عمل بکنن. و این جمله شرط بله میگن اخباریه است، در مقام انشاء است و الا کذب لازم میاد. اگه پیغمبر خبر داده شد که مؤمنین از عمل به شرط میکنن، این دروغ، خیلی از مؤمنین عمل به شرط نمیکنن، میگن باید عمل کنه، این بایدش انشاء حکم شرعیه. المؤمنون عند شروطه و کل من جعله لازما حکم به افتقاره الی ایجاب و قبول، و هر کسی که این عقد مسابقه را لازم قرار داده، گفته لازم روی حرفشون وایستن، چون چه بعد ان شاء الله ذکر میکنن تفصیلش را، هر کسی که حکم به لزوم این عقد مسابقه کرده حکم به احتیاجش به سوی ایجاب و قبول کرده. و قیل هو جعالتون لوجود بعض خواص صحافیه، بعضی ها گفتن این جعاله است، عقد جعاله از عقود جایزه است نه از عقود لازمه. مثلا میگه این کتاب من گم شده، حالا اون وقت همون گفتن من رد فرسی، حالا اصل که ما نداریم میگیم من رد فرسی، من رد کتابی فلهو کذا، کتاب من گم شده، مثلا جلد اول لومه هر کس پیدا کرد آورد 50 تومن بهش میده، این یکی دیگه بنا میکنه این ور ورگه همه کتاب ها دیدن این رو پیداش کنه، اون وقت این جایزه که هم جائل قبل از آنی که اون عمل رو انجام بده بگه نمیخوام تو بری خودم میرم، و هم اون یکی قبل از آنی که پیدا بکند میتواند رها کند و چیزه. به مجرد این که این راه افتاد لازم نیست، نه بر این لازم حرف نزند دیگه، نه بر او لازم است که دنبال بکند. به خلاف اجاره که اگه این اتاق را اجاره دادم به کذا، اونم گفت قبل تو، دیگه باید روی حرفشون واشتن تا مدت اجاره سر بره. او را میگن عقد لازم اجاره را، جوالا را میگن عقد جایز. در مسابقه محل خلافه که هر کس از این ده تا تیر 8 تا شو زودتر انداخت به هدف رسید، عوض مالو. حالا این 4 تا انداخت و بعد پشیمون شد، گفت کار داره. اگه عقد لازم باشه کار داره، فایده نداره، باید عمل به این عقد لازم. و اگه عقد جایز باشه خود نصف کارا ویلش میکنه. هم او هم این، ایشون میفهمان که هر کسی که لازم قرار داده گفته ایجاب و قبول میخواد. وقیل هو جعالتون لوجود بعض خواص صافیه، بعضی از خواص جعاله درش هست. و اون خواص چیه؟ هیه، یعنی اون خواص. این هیه نباید هوه بگد القاده، چون میگد بعض خواص ها و هوه باید، یعنی اون بعض خواص. حالا هاشیه اینجا چیز کرده که التانیسو به اعتبار الخاصه، یعنی اون خاصه که تا تانیس داره به این اعتبار هیه فرموده. میفهمان هیه یعنی اون خاصیت. ان بذل العوض فیه الان ما لا یوسد به حصولی، یکی از خواص جعاله این است که هر کس کتاب مرا آورد اینقدر بهش میدم، اینم را افتاده دنبال کتاب میگردم، معلومه پیدا میکنه یا نه که اگه پیدا کرد اینقدر میگیره، اگه پیدا نکرد عملش هیچی یه ارزش نداره. اون وقت همین خاصیت در مسابقه است، هر کس از این 8 تا 10 تا تیر 8 تا زودتر به هدف رسون، این سبق و عوض مال او. معلوم نیست که زودتر میشه متساوی میشن هر دوشون سر به سر میشه، یا این سابق میشه او مسبوق یا بالعکس، معذالکه عمل میکنن. اینم خاصیت جعاله نداره. از این جهت گفتن که این یک دلیل بنه است که جعاله نداره. بذل عوض است در او بر چیزی که وسوق به حصول اون عوض نیست. دوم و عدم تعیین العامل، اونجا میگن هر کس کتاب مرا آورد، خب یه نفر رو میفته. در این مسابقه هم میگه هر کس از این 8 تا 10 تا تیره ها 8 تا شد تا انداخت اینقدر بگیره، اینم عاملش لازم نیست. فان قوله من سبق فله کذا غیر متعین، یعنی معلوم نیست که اینه یا اونه عند العقد. سوم ول اصالت عدم اللزوم، شک میکنیم که این عقد مسابقه لازمه یا نه، از عدم لزومه. و عدم اشتراط القبول، شک میکنیم که قبول لازمه یا نه، اصلا که قبول لازم نی. والامر بالوفاء بالعقد مشروط به تحققه، شما که فرمودید که اوفو بالعقود، میگن که عمومات مشرع نیست، موضوع درست کنی. اوفو بالعقود یعنی وفاء به عقد بکنید. کلام دینست که این مسابقه عقدون هم لیسه به عقد، عقد است یا ایگاه. اون وقت اگه ما شک داشته باشیم در این که عقد یا غیر عقده، اوفو بالعقود عقد درست کنی. مثل این که بگن اکرم العلماء، ما شک داریم که زید از علماست یا نه، بگیم اکرم علماء اون داره. میگه علماء را اکرام بکن، اکرم علماء اون داره، درسته. این از علماست یا نه، این نمیشه تمسک گفت. چرا بزنه اکرم العلماء؟ هیچ حکمی موضوع خودش را ایجاد نمیکنه، محاله. این در محل خودش گفتنش نه محاله، دور لازم میاد چی میشه. اون وقت بنابراین اینی که میگه اوفو بالعقود، اینا میگن که خدا فرموده است که به عقد وفا کنی. ما شک داریم در این که عقد یا عقد نی، و چطوری شما تمسک به اون اوفو بالعقود میکنی؟ اینم جواب اینا دادن. و امر به بله میفهمان که ول امر به الوفا مشروط به تحقق اون عقد، و حالان که این تحققش موضوع النزاع. سلمنا، حالا یه مر پله پایین میایم، قبول میکنیم که عقدون، لکن الوفا بهی هو العمل به مقتضا و لزوما و جوازا. معنای اوفو بالعقود این قائل تصرف میکنه، میگه معنای اوفو بالعقود این است که باید رسیدگی کنیم ببینیم عقد چه کار است. اگه عقد لازمه وفاش هم واجبه، اگه عقد جایزه وفاش هم جایزه. پس شما وقت به وسیله این نمیتونید تعیین عهد الفردین بکنید. اینی که مشترک بین دو معناست، یکی لزوم عقد، یکی جواز عقد. اون وقت تعیین کنیم لزوم عقد رو. اوفو این نمیشه. سلمنا لکن الوفا به عقد هو العمل به مقتضای عقد است، لزوما اگه لازم است عمل به او لازم، و جوازا اگه عقد جایزه عمل به او جایز. و الا لوجب الوفا بالعقود الجایزه، اگه اینجوری نباشه عقد وکالت، عقد ودیعه، آریه، اینا هم حقوق جایز است. عقد هبه فی الجمله، اینا هم حقوق جایز، باید همه اینا واجب وفا باشد. و حالا اینکه درست نیست. این استدلالاتی است که قائلین به جواز عقد سبق بیان کردند. ایشون همه را مناقشه میکنه و فیه نظرون. چرا؟ اینی که گفتید خاصیت جعاله در مسابقه هم هست و دو تا از این خاصیت را تعیین کردید، یکی این که عوض معلوم نیست گیرش میاد یا نه، یکی این که تعیین عامل نشده که کی این کار میکنه. میفهمان مجرد این که خاصیت یک چیزی در یک چیز دیگری هست معناش نیست که در همه احکام حکم او را داره، نمیشه هم تعویض داد که خاصیت یک دوایی در دوای دیگر هم هست، اون وقت بگیم اون پس این دوا اون دوا چه اینا بخور چه او را نمیشه. گاهتا اون یه خاصیت زیادی دارد به زمینه خاصیتین مؤثر در رفع مرضه، نه احدال خاصیتین. بنابراین صرف این که یه خاصیتی در این موجود است، یه خاصیتی در این موجوده، پس معناش این است که این موجود اونه اونم اینه، این میفهمان دلیل نمیشه. این لأن وجود بعض الخواص لا یکتزل اتحاد در حکم را مطلقا، یعنی حتی در اونجایی که خاصیتشون شرکت ندارد. و اینی که گفتید شک میکنیم از عدم لزومه، اصالت و عدم لزوم ارتفعت به مادل علیه. خب در اصول مقرر این کلمه تقریبا میگن اصل دلیلون حیث لا دلیل، اصالت الاباحه، اصالت الطهاره، اصالت الحلیه، اینا هم در جاهای به درد میخوان کردن دلیل نرسته باشد بر حرمت و بر نجاست و فلان اینا، و همون جایی که دلیل داشته باشه ایشون میفهمه ما دلیل داریم، دلیلش اطلاق عقد، اطلاق عقد مسابقه و لا سبقه الا فی نفسه، وقت اینجا دیگه اصالت عدم لزوم به درد نمیخوره. و اصالت عدم لزوم مرتفع برطرف میشود به سبب اون دلیلی که دلالت بر اون لزوم میکنه. ول اصل و فی الوفا، شما گفتید اوفو بالعقود سلمنا، برای این که لازم نیست، ولیکن اگر لازم لازم، اگر جایز جایز. شهید ثانی میفهمان اصل در وفا وجوب است الا ما خرج، در هر کجایی که خدا فرموده است وفا کنید واجبه مگر دلیل داشته باشیم که این وفا کنید به نوع استحبابه. و در اینجا هم خدا به نوع کلی فرموده است اوفو بالعقود. شما اون مواردی که مثلا ودیعه و آریه و اینایی که میگید جایزه، اینا دلیل داریم، به وسیله دلیل خارج شده، و اگر دلیل نبود همینا رو ما میگفتیم همه لازم الوفا است. ول اصل فی الوفا عمل به مقتضای اون وفا عقد است و این دائما همیشه در همه جا، و خروج العقد